خب عرض ما توی این دهه این بود که سید الشهدا علیه السلام کسی که میخواد بیاد یه ثوابی ببره و بره حاجتی بگیره و دیگه حالا جا به جا شدن واقعا سر و صدا نداره. توجه بفرمایید، من چون مشتری های یک شبه داریم مجبورم که خلاصه ای عرض بکنم خیلی کوتاه. توی این دهه ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که گاهی شما میایی تو جلسه امام حسین علیه السلام میشینی، حاجتی میگیری، متبرک میشی، آرامش پیدا میکنی، گناهان آمرزیده میشه، تهش هم امید به شفاعت سید الشهدا داریم. همه چیز فردیه، من میام استفاده میکنم و میرم. گاهی خدمتی هم میکنم، تو این خدمته بازم نیتم زندگی خودم و برکت زندگی خودم و ازدواج خودم، فرزنددار شدن خودم، مریض خودم، بازم منم. گاهی وقتا فراتر انسان فکر میکنه. تربیت سید الشهدا علیه السلام عرض کردیم انسانی در مقیاس بی نهایته، یعنی آدمی که نگاهش نگاه اجتماعیه بلکه نگاه جهانیه و از نظر زمانی هم نگاهش نگاه امروز و فردا و پس فردا و یه عمر 70-80 ساله نیست، بلکه نگاهش نگاه به یک ابدیته. خب اگر این باشه طبیعتاً خیلی از اهداف هم توی این جلسات فرق میکنه، اولویت ها تغییر میکنه، دیگه کمتر از ظهور به چیز دیگری فکر نمیکنه. نه که حاجت هامونو نخواهیم، این همه دعا کردیم، الان حتی نمک آش زندگیش هم از سید الشهدا علیه السلام میخواد. این خودش یه مقامه، همیشه عرض کردیم این که من ریز زندگیمو میام به اربابم میگم، این یه مقامه که میفهمم که من باید حرفمو بیارم به کی بزنم، خیلی مهمه. اما تو اولویت ها اونی که براش واقعا اومدم بگم اگه هر چی رو ندادی این یه دونه رو بده، به کمتر از ظهور فکر نمیکنه و دیگه نگاه و حاجات بزرگ میشه. این آدم آدمی است که در تربیت سید الشهدا قرار گرفته، توی استاندارد کربلا داره حرکت میکنه، به جهت اینکه کربلایی ها امشب خود سید الشهدا علیه السلام پرده ها رو کنار زد، بعد از اینکه امتحانشون کرد فرمود ببینید، یه تمثالی نشون داد، فرمود ببینید عاقبت شهادت شما فردا روز قرار ظهور این آقا بشه. چون اینا همش نگران این بودن که خب حالا مثلا که چی ما فردا روزی در رکاب سید الشهدا شهید شدیم و رفتیم بهشت. این بهشت توی تربیت سید الشهدا علیه السلام بسیار کمه. چون همچین دغدغه‌ای داشتن، حضرت دورنمای کارشون رو بهشون نشون داد. تو روز دیگه اینا شمشیر می‌زدن به جهت اینکه فهمیده بودن که قراره چه اتفاقی بیفته، شاد بودن، خوشحال بودن، عریان می شدن می اومدن میدان. درد آهن رو نمی فهمیدن، لا یجدون علم مثل حدید، درد آهن رو بدنشون نمی فهمیدن از شوق. خب اگر سید الشهدا علیه السلام هدف غایی و نهاییش اونجاست، طبیعتاً اگر کسی بیاد تو جلسه امام حسین علیه السلام حتی شفاعت بگیره برای خودش و بره بهشت، معلومه که اندازه این جلسه رو نفهمیده، خیلی کمه، خیلی کمه. اینا رو بهمون میدن، خیلی دغدغه‌شو نباید داشته باشی. همین به اندازه بال مگس میگه سر مژه ها تر میشه، بهشت واجب میشه، تمام. حرف چیز دیگری است. ما میخوایم رشد کنیم یا ثواب ببریم. اگر رشدی که سید الشهدا علیه السلام داره تو اون مقیاسه، خب اینجا باید یه مرحله‌ای بگذرونه دیگه. بالاخره این آدم یه سلوکی داره، سلوک حسینی. اگه یه وقتی شخصی خودمم خب نماز شبم رو میخونم، تلاش میکنم چشمم رو پاک نگه دارم که اشکم بهتر بیاد توی این شبها، تلاش میکنم زبانم رو پاک نگه دارم، تلاش میکنم خودم پاک بشوم، همین برای اینکه به اون مقصود برسم و این بسیار بسیار خوبه البته. اما سلوک حسینی که توی استاندارد ابی عبدالله علیه السلامه، علاوه بر این چیز دیگری رو میخواد و اون اینه که شما قدم اول با قرآن حرکت بکنی، نگاه اجتماعی داشته باشی. یک، میخوام مؤمن اجتماعی باشم. آیت الکرسی رو بلدید؟ فقط استمسک بالعروه الوثقی، میخوام چنگ بزنم به ریسمان الهی. میگه قبلش چی باید باشه؟ یؤمن بالله. قبلش چی؟ من یک فر به طاغوت. قدم اول و مهم، مهمترین و بلندترین قدم، من یک فر به طاغوت. کفر به طاغوت مهمترین اصله توی تربیت سید الشهدا رسام، چون خودش هم این شکلی حرکت کرده دیگه. میگه من برای امر معروف نهی از منکر حرکت میکنم، تو فرمایشات خودشون هست، برای اصلاح جامعه. اما یه امر معروف نهی از منکر تذکر به بی‌حجاب و بدحجاب و تو غیبت نکن و اینا نیست، عملا داره با یزید مقابله میکنه. یعنی تو اون سطح میگه من میخوام اصلاح انجام بدم. پس آدم امام حسینی علیه السلام نمیتونه اینجا بشینه با یزید زمان خودش کار نداشته باشه. همه حرف ما تو این دهه این بوده. خب من یک فر به طاغوت یعنی چی؟ یعنی این که من اولا بدانم دشمنی هست. خیلی وقتا ما دشمن نمیبینیم، یعنی میگیم مثل کوفیای زمان سید الشهدا گفتن یزید آدم بدیه، ولی دشمن نمیدیدن. الان هم میگه آمریکا اسرائیل بد، ولی لزومی نداره او با من دشمنی کنه، من تا با او کار نداشته باشم او با من کار نداره. این تقصیر ماست، تقصیر او نیست، او دشمنه و کار داره. مستندات هم که زیاد، اینا رو بحث کردیم تو این شب. خب دیگه چی؟ ترفندهای اونها رو بفهمه، در مقابلش موضع بگیره توی فضای مجازی، توی فضای حقیقی. بازی نخوره، بازی رسانه‌ای نخوره، مثل دوران سید الشهدا که یه دی نتونستن کمک سید الشهدا کنن به خاطر اینکه بازی خوردن از ابن زیاد، فریب خوردن، با تهدید، با تطمیع، با تحریم، با زور، با کتک، با طلا، با چیزهای مختلف، با سلبریتی هایی که اونجا تلاش کردن امام حسین علیه السلام رو منزوی نشون دادن و مردم رو ترسوندن. انسان بازی نخوره. تا برسیم به امشب، حالا نکته چیه؟ نکته اینه که مهمترین مصداق برای من یک فر به طاغوت چیه. یعنی ما اگر واقعا بخواهیم کفر به طاغوت داشته باشیم، یعنی اشداء و علل کفار، محکم به ایستیم جلوی دشمن و رحما و بینهم با هم باشیم، مهمترین رکن چیه اینجا؟ آنچه که مهمه چیزیه که همه انبیا و اولیا و ائمه براش حرکت کردن، زج کشیدن و به شهادت رسیدن، و خود سید الشهدا علیه السلام، و اون حکومت اسلامیه یا حکومت دینیه، حکومت بر اساس شریعته. چون اصلا خیلی وقتا ما در مورد همه چی صحبت میکنیم الا اینکه اصلا حکومت اسلامی به درد میخورد یا به درد نمیخوره. جهت این که خیلی هم شاید امام حسین رو بفهمه ولی بگه الان نه، به جهتش اینه که به هر حال ما ضعف‌های زیادی داریم، چون ضعف‌های خودمون رو می‌بینه میگه که پس به درد نمی‌خوره، در حالی که خب ما ضعف‌های خودمون رو باید بپذیریم، بسیار ضعف داریم سر تا پا، ولی اصل قضیه رو به هم نزنیم. اصل قضیه چیزی که سید الشهدا علیه السلام براش به شهادت رسیده، حرکت کرده یزید رو سرنگون کنه، حکومت تشکیل بده. بقیه اهل بیت هم همینطور، یعنی همشون به شهادت رسیدن. چرا به شهادت رسیدن؟ اگه امام حسن صلح کرده تا آخرم که پایبند بوده به مفاد صلحنامه، معاویه رو منبر نشست صلحنامه رو پاره کرد، گفت من به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستم و میخوام بر شما حکومت کنم، من اصلا نیومدم که شریعت رو پیاده، من اومدم سلطنت کنم، صراحتا رو منبر گفت. ولی امام حسن علیه السلام تا آخر عمرش پایبند بود به مفاد تعهدی که داده بود. امام حسین هم تا قبل از مرگ معاویه پایبند بود به مفاد اون صلحنامه. خب پس چرا امام حسن به شهادت میرسه؟ معلومه که او ساکت نیست، به مفاد صلحنامه پایبند. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال علی ظاهر سکوته، خانه نشینی نداره امیرالمومنین. امام صادق علی ظاهر داره کار علمی میکنه ولی بازم به شهادت میرسه. همه امامان ما به شهادت میرسن. چرا؟ چون همشون تو هر وضعیتی در حال مبارزه بودن، همشون. نشانه این که همشون دنبال این بودن که حکومت تشکیل بدن. حتی امام جواد علیه السلام که به زور آورده توی دربار امام 7 ساله رو آورده، بعدم دخترش ام الفضل رو مأمون به ازدواج حضرت در آورده و او در حصر اصلا ارتباطی نمیتونه با شیعیان بگیره آنچنان، او هم به شهادت میرسه. معلومه که اینها نشستن هیچ کدومشون. این من یک فور به طاغوت اصل تو زندگی همه اهل بیت، سیره اهل بیت. پس مهمترین اصل در مهمترین اصل در مسئله مقابله با طاغوت که دستور صریح قرآنه، تشکیل حکومته و عقلی هم هست. بدون حکومت مگه میشه مقابل طاغوت ایستاد؟ این شما انسجام نداشته باشی، دوره هم نباشی، مگه میشه؟ خب ارزش این حکومت به چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام نعلینش رو داشت وصله میزد، زیاد گوش بدید. ابن عباس اومد داخل، آقا فرمود ابن عباس این کفش من چقدر میارزه؟ ابن عباس که نگاه کرد گفت آقا هیچ، اینقدر که اینو آقا وصله زده بود و دوخته بود، گفت هیچی نمیارزه، اینو ببری بازار پول روش هم بدی نمیبرن. حضرت فرمودند که به خدا قسم حکومت بر شما از این کفش بر من بی ارزش تره. تعابیر تندی داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه، مثلا میفرماید که از آب بینی بز پست‌تره، فرماید از این کفشه پست‌تره این حکومت، مگر ارزش اینجاست، مگر حقی رو بتونم به حقدار برسونم، اگر این باشه ارزشمنده. خب پس ارزش این حکومت به اینه که حقی به حقدار برسد. حق به حقدار رسیدن توی مقیاس کلان بدون حکومت اصلا شدنی نیست، چون شما میخوای مقابل طاغوت بایستی، چجوری میخوای صف بندی درست بکنی بدون این؟ اصلا عقلیه دیگه. یا اینکه چجوری میشود احکام رو مثلا پیاده کرد؟ شما یه بخشی از احکام فردیه، خیلی از دستورات قرآن فردیه. شما تو قرآن نگاه میکنید 10 برابر چیزی که فردی وجود داره دستورات در مورد شخص ماست، دستورات اجتماعیه. توی احکام هم همینطور، یه بخشیش فردیه، نماز مثلا نمیدونم طهارت نجاست این چیزاست، یه بخشیش معاملاته، یه بخشیش دیاته، دیه. یه آدمی دیه گردنش اومده پرداخت نمیکنه، چجوری میشه این رو بدون حکومت میشه این کارو کرد؟ یه بخشیش قصاصه، یه کسی زده، یه کسی کشته، قراره اعدام بشه، بدون حکومت میشود آیا این قصاص رو انجام داد؟ خیلی از احکام رو زمین میمونه اصلا. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علی محمد و محمد و آل محمد. احکام حکومتی رو به جریان انداخته، والی گذاشته، نصب کرده، نمیدونم نامه نوشته با کشورهای مختلف، با تمدنهای زمان خودش، حتی سفیر فرستاده، جنگیده، یعنی لشکر درست کرده. بدون حکومت مگه میشه همچی کاری کرد؟ بعد از خودش هم جانشین تعیین کرده، یعنی بعد از من هم قصه همینه. خب سوال اینه که احکام فقط مال زمان پیامبره این موضوعات، یا بعد از پیامبر هم هست؟ وقتی پیامبر بعد از خودش جانشین تعیین میکنه یعنی که هست. کلی هم روایت داریم که اینها الی یوم القیامه. خب بعد از پیامبر باید احکام نصفش تعطیل بشه، حکومت لازمه، حکومت لازمه. تو دوره غیبت باید احکام اسلامی رو زمین بمونه؟ نمیشه. به صورت محدود بوده یه جایی اجرا بشه، اما طبیعتاً کامل شدنی نیست. نکته دیگر این که رویه مولا امیرالمومنین هم همین بوده، یعنی امیرالمومنین علیه السلام دقت بکنید 25 سالی که امیرالمومنین خانه نشین شده بعد از شهادت پیامبر اکرم، امیرالمومنین فاطمه زهرا رو از دست داده، یعنی حاضر شده فاطمه زهرا به شهادت برسه، او بایسته، در حالی که توانایی شمشیر زدن داره این کار رو نکنه، اختلاف اتفاق نیفته، ولو این که من خلیفه نباشم، یه کس دیگری باشه، یه حکومت نیمبندی باشه، اصلش از بین نره. چون مولا دید اگه دست به شمشیر ببره ممکنه همه چی از بین بره، رضا گفت پس بذار یه حکومت نیمندی باشه. یعنی همه اهل بیت فدای این موضوع شدن، فاطمه زهرا فدا شده برای این موضوع. امیرالمومنین اینجا خیلی مهمه، هدایت عالم. این هدایت غیر از این یک مسیر هیچ مسیر دیگری نداره. بگذرم، خیلی این فکر میکنم به همین مقدار جا افتاده. بعضی از احکام، بعضی از آیات قرآن هم دیگه بهش نمیشه عمل کرد. قرآن میفرماد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، میفرماد که با قوت تجهیز کنید خودتون رو برای مقابله با مثلا جبهه کفر. بعد میگه ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکن، میگه اونا رو بترسونید، یه جوری قوی بشید. شما بدون حکومت میتوانی یه جامعه‌ای درست بکنی که مثلا یه سلاحی تولید بکنی، یه کاری بکنی که دشمن از شما حساب ببره؟ این آیه عملا تعطیل تا زمانی که مثلا ظهور اتفاق بیفته دیگه. یه باید وایسیم ببینیم کی ظهور می شود. بعضی از آیات قرآن این شکلیه، احکام هم همینطوره، حدود، قصاص، دیات، مالیات، نمیدونم حتی خمس، زکات، این چیزها چیزهایی نیستش که شما بدون حکومت اسلامی بتونی کامل پیادش بکنی. بله یه جایی محدود تونستن، مثلا دوره مشروطه اومدن میخواستن قانون اساسی بنویسن، رفتن یه قانون اساسی از یه بلژیک گرفتن آوردن، قانون بلژیکی، یه ذره اسلام مالیش کردن، یه سری چیزا اضافه کردن، یه سری چیزا کم کردن که صدای کسی در نیاد، بگم ببینید اسلامیه، که مردم متدین صداشون در نیاد. اون که قانون اساسی نشد، بر اساس اونم نمیشه واقعا همه این موضوعات رو پیاده کرد. یا آیاتی داریم، آیات نفی سبیل، مثلا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، شما باید جلوی تسلط کفار بر مسلمین رو بگیری. خب این آیه تا ظهور امام زمان اگر شما حکومت اسلامی تشکیل ندی رو زمین خواهد موند. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میفرماید که اصلا به ظالمین عالم تکیه نکنید، تکیه نکنید. تکیه نکنید به ظالمین عالم که عذاب دامنگیر شما خواهد شد. خب مثلا ما این آیاتو کلن باید تعطیل کنیم، بگیم که خب ما که حکومت دینی نداریم، الان هم که ضعیف هستیم، توی جامعه لائیک مثلا یا پادشاهی یا هر چیز دیگری داریم زندگی میکنیم، تلاش میکنیم مسجدمونو داشته باشیم، یه نماز جماعت بخونیم که ثوابامون تعطیل نشه، خیلی از احکام تعطیل میشه، این آیات هم که دیگه تعطیل، چون کاملا دیگه میشیم وابسته و تکیه به ظالمین. انواع اقسام این آیات قرآن هست که همش تعطیل میشه، رو زمین میمونه. چرا خیلی ها مخالفت میکنن با این موضوع واضح و عقلی؟ به خاطر اینکه عملکرد جمهوری اسلامی رو دارن میبینن، گرونی رو میبینه، تورم رو داره میبینه و دیگه نقطه قوت هم نمیتونه. بی بی سی چی ها و اینترنشنالی ها هم میان ضریب میدن به این نقاط ضعف، ما هم هی خرابکاری میکنیم، این تو ذهنش برجسته میشه، دیگه نقاط قوت هم نمیبینه، میگه بابا ولش کن، همش رو بذاریم کنار. ما باید بپذیریم که ضعف داریم، یک بسیار هم ضعف داریم، دو تلاش بکنیم نقطه قوت ها تبیین بشه و این که اصلش چقدر فایده داره و سیری که تا حالا اومدیم چقدر رو به جلو حرکت کردیم. امشب هم شب این حرفه، تمام شد عرضم. امشب و الا مثل این میمونه. فرض کنید زمان سید الشهدا، زمان مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل اومده توی کوفه آواره شده، ابی عبدالله بین را با زن و بچه مونده، بعد منبری های کوفه نشستن در مورد قصه های فضیلت های اخلاقی پیامبر رو منبر میگن، محرم زون محرمه، نمیدونم هیئت هفتگی هاشونه، دور هم میشینن، میگه آقا هیئت رو سیاسیش نکن، یکم از سیره پیامبر بگو، هیئت رو سیاسیش نکن، از آیات غیبت و تهمت و نمیدونم چیزا برای ما بخون. چقدر تو ذهن مسخره میاد که الان ما فکر میکنیم مثلا یه سری منبری میشستن توی کوفه، توی مدینه، توی مکه، تو همون دوره که امام حسین تو بیابونا گرفتار شده، در مورد امیرالمومنین مدح میگفتن، در مورد قبلیه، بعد امام حسین به شهادت رسید، کمک امام سجاد نمیکردن، روزه امام حسین رو میخوندن، به امام صادق سر کار اومده، کمک امام صادق علیه السلام نمیکردن، آقا رو شبانه بارها میومدن دست بسته میبردن دارالاماره، میریختن تو خونه حضرت، خونه رو آتیش میزدن، امام صادق علیه السلام پیرترین امام ما شیخ الائمه رو تو کوچه میکشیدن و میبردن، کسی کمک نمیکرد، 4000 تا هم شاگرد داشت. بعد اینا رو منبر میشستن روزه سید الشهدا علیه السلام رو میخوندن، بعد گفت آقا این امام الان تو، پس چرا کمک نمی کنیم؟ گفت آقا هیئت رو سیاسیش نکن، ما فقط حسین، تو میدونی یه قطره اشک برای امام حسین چقدر فضیلت داره؟ خب خیلی غیر منطقی، ما به اون آدما میخندیم، بلکه اون منبریه که اونجا میشست اونجوری حرف میزد و لعنش میکنیم، ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، همشون با هم لعن میشن، همه اونایی که کمکاری کردن، نه اونایی که اومدن زدن تو کربلا، همشون رو داریم لعن میکنیم توی زیاراتمون. خب پس چجوری میشه که الان بگیم که از این چیزا حرف نزن؟ خب اون هیئت، هیئت سکولار بود دوره سید الشهدا، دوره ائمه، این هیئت هم اگر این حرفا توش زده نشه میشه هیئت سکولار. تمام، شما میدونید که حداقل چون بنده روزه خونم و قلق شما هارم که میدونم، میشود از ابتدای شب عاشوراست دیگه، از ابتدا بشینم فضیلت امام حسین رو یه شکلی بگم که شما همینجوری نرم نرم گریه کنید و بعد بگید عجب مجلس باصفایی و بعدم روزه طوفانی و بعدم بگیم حاج آقا تقبل الله طیب الله، عجب مجلسی ترکوندی، میدونید که این کارو میشه کرد. ولی مطمئنم که غیر از این حرفا یا شکل این حرفا، حداقل به تشخیص ناقص خودم، غیر از این حرفا باشه من روز قیامت میگیرن آویزون میکنن به خاطر روزه‌ای که خوندیم. باید بازخواست بشیم. و شما مستمعین به خاطر اینکه از منبری نخواستید که آقا انگار که اتفاقی نیفتاده تو این عالم، 10-12 روز جنگ داشتیم، تمام شر اومده با تمام خیر داره مقابله میکنه، درگیر شده تو همین شهر خودمون. گاهی پای بعضی از جلسات میری میبینی که هیچ حرفی وجود نداره، همون حرفایی. یعنی گاهی من میگم آقا شما این منبری که اینجا رفتی دوره احمد شام هم اینا رو باید میگفتی، هیچ فرق نمی کنه. اون موقع میگفتی با مردم نماز بخونید، چشرونی نکنید، لقمتون رو حلال کنید، الان هم باید همینو بگی. اتفاقات بزرگی داره میفته توی عالم. لب ظهور وایسادیم، زرنگ باشیم رسیدیم، خدا میدونه زرنگ باشیم رسیدیم. الان وقت اینه که بگیم مردم یزید زمانمون رو بشناسیم، مقابلش موضع بگیریم. این چیزیه که امام حسین از ما میخواهد و بس. و مطمئنیم با این روحیه که از مردم دیدیم توی این 46 سال، با همه سختی ها، تحریم ها، تورم ها، مشکلات، نفوذی ها، 8 سال دفاع مقدس، 52 کودتا، انواع و اقسام فتنه ها، انواع و اقسام تحریم ها، 17,000 شهید ترور که عددشون خیلی بیش از اینها شده، یعنی 17,000 قدیمیه دیگه، این همه شهید مدافع حرم، این همه شهید خدمت، شهید غیرت، شهید امر به معروف و نهی از منکر، این همه شهدای مختلف، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای راه قدس. و با این اتفاقی که الان افتاد که واقعا یه دفعه ما دیدیم که خیلی ها بیدار شدن، خیلی ها که من و امثال بنده باید میشستیم ماها ساعتها منبر میرفتیم، ذره ذهنش شاید تغییر نمی کرد، الان ایستاده میگه آقا من فهمیدم که چرا ما سوریه و لبنان اونجا آدم داشتیم و اونجا می جنگیدیم، می گفتن اگه اونجا نجنگید اینجا باید بجنگید، الان فهمیدیم. الان رهبر ما انقدر محبوب شده که هم اینجا هم تو کشورهای دیگه فراتر از قاره ها، و الان به یه جایی رسیدیم که اون سر دنیا طرف دستو میذاره اینجا سلام یا مهدی میخونه و عشق میریزه. لب ظهوریم، یه خورده زرنگ باشیم با این مردم. مطمئنیم، یعنی دلمون واقعا به شماها گرمه و این رویشی که الان اتفاق افتاده با تدبیر این رحیمی، این رهبری که به شدت حکیمانه داره رفتار میکنه، در کرونا یه شکل، در جنگ یه شکل دیگه، تو فتنه ها یه شکل دیگه، همیشه جلوتر از دشمن یه حرکتی میکنه که در عمل دشمن رسوا میشه. شبای قبل نکاتش رو عرض کردیم. با این وضعیت مطمئنیم که شکست اسرائیل قطعیه و مطمئنیم که انشاءالله همین حسینی ها، اینا دیگه خواب و خیال نیست، الان رسیدیم بهش، رسیدیم که اگر یه خورده بیدار باشیم، از همین گوشی هامون استفاده کنیم، از همین زبونمون استفاده کنیم، 4 تا دوروبری خودمون رو فقط توجیه بکنیم، یه ذره حواسمون باشه به جهاد تبیین، به ترفندهای رسانه‌ای دشمن اسیر اینها نشیم، مطمئن باشید که به زودی زود پشت سر آقامون بیت المقدس نماز خواهیم خوند. اینو بهش میگن هیئت امام حسینی، نه هیئت سکولار، نه هیئتی که بازی میکنن و ثواب میبرن فقط. انقدر غریب بوده این حرفا و این حرکت ها، بعضیا متعجب میشن که آقا شب عاشورا میگه بیان تو هیئت مرگ بر آمریکا، میگن چرا آخه؟ اینو امام حسین میخواد، اینو امام حسین میخواد. بگذرم، کیف کردم چند شب پیش یکی از همین عزادارا بیرون جلوی منو گرفته بود با بغض و چشماش پر اشک شده بود، میگفتش که آقامونو تهدید کردن. بعد میگفت من چند روز نفسم بالا نمیاد از اینکه فقط یه کسی تهدید کرده، نمیتونم فکر بکنم که یه کسی دستی به آقامو بزنه. بعد میگفت آجی من تازه الان میفهمم روزه امام حسین یعنی چی، یعنی شما بایستی آقا تو تماشا کنی، یکی شمشیر بزنه، یکی نگیزه بزنه، یکی لگد بزنه، مگه میشه تحمل کرد؟ مگه میشه تحمل کرد؟ گفت بابای من سیده عمامه به سر عمامه مشکی، میخواستم یه جایی پیادهش کردم، این عصاب دست بود و دستشو گرفته بودم، میخواستم خیامو رد کنم، یه ماشینی بعد رد شد، ما رو رد کرد، نزدیک بود بزنه. این بابای من تعادلشو از دست داد، خورد زمین، خورد زمین، عمامه افتاد وسط خیابون. میگه یه لحظه نگاه کردم دیدم عمم تو ماشین نشسته بود، گفت داداشم. آدم نمیتونه، بعضی چیزها رو باید تصور بکنی دیگه. یه مجتهدی، یه عالمی، یه ولی فقیهی، یه کسی که آدم خیلی دوستش داره، یه کسی بیاد فقط تهدیدش کنه، یه کسی بیاد یه ناسزا بهش بگه، قلب آدم از جا کنده میشه. حسین ابن علی ایستاده بود، از هر طرف ریخته بودن، زینب تماشا میکرد. برای همین بود اصحاب سبقت میگرفتن از هم، میگفتن ما فقط زودتر بریم نبینیم آقامونو میزنن. از اون بدتر بیادبیه، یعنی آدم هزار بار کتک بخوره اما ناسزا نشنبه. فرمود اشک برا ابی عبدالله، در جا خداوند عنایت میکنه. شیخ شوشتری فرمود، علامه شوشتری فرمود نقدن خدا پرداخت میکنه، اینجوری نیست صبر کنی اونور بری خدا ببره بهشت، همینجا پرداخت میکنه. گفتن آقا یعنی چی شما مجتهدی؟ گفت بله، استدلال دارم براش. همین الان وقتی سر موج تر شد، مگه نشنیدی که پیغمبر فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین؟ یعنی تا سر موجگی تر میشه پیغمبر اکرم درود میفرسته بر شما، یه عمری صلوات فرستادی پیغمبر بر شما درود میفرسته. بعد فرمود چند جای دیگه هم به درد میخوره، تو دنیا جاهای سخت ابی عبدالله به دادت میرسه، گرفتاریا، مشکلات، موضوعات روحی، چه میدونم خانوادگی، مالی، هر چه که هست، اما سخت در اینجا اونجاییه که پا رو رو به قبله میکنن دیگه، از هیچ کسی کار بر نمیاد، تمامه. حسین جان، این مردم امشب اومدن برای اونجا یه قول ازت بگیرن. گفت بابام به من گفتش که اون نوکر امام حسین، دخترش میگه بابام به من گفتش که ببین امشب من از دنیا میرم، شب جمعه ای بود. گفت منتظرم هستم که اربابم بیاد، همیشه تو جلسات ازش قول گرفتم، مطمئنم حسین میاد بالا سرم، مطمئنم. ولی تو اون حالت احتمال داره من زبونم بند بیاد، نتونم. دستت تو دست من باشه، اگه دستت رو فشار دادم بدون اربابم اومده، زود منو بلند کن، دستم رو به سینه بذار، بذار من یه سلام بدم. میگه دل شب یه دفعه دیدم دستم رو آرام فشار داد، زود بلند کردم، نشست رو زمین، دیدم آرام دستشو گذاشت رو سینه، سر رو انداخت پای. دیدم اشکش زبون کار نمی کرد، دیدم همینجوری اشک داره میریزه، به سمت در نگاه میکنه. اینا چیزاییه که الان تو دوره ما داره اتفاق میفته. توی یکی از مجلات حوزه علمیه سالها پیش، چون حوزه از این حرفا معمولا نمیزد، در گذشته حرفا همش علمی بود و اینها، مخصوص طلبه های مجله بود، یه انتشاراتی بود فقط مخصوص حوزه بود. اونجا خیلی برای من عجیب بود، چون ما حالا اون موقع روزخون بودیم تو ایام طلبگی، این خیلی چش منو گرفت. دیدم اونجا آورده بود از یکی از نوکرای ابی عبدالله که تهران بود، میگفتش که دم جان دادن، میگفت مدت ها این تو حالت احتضار بود، نه با کسی حرف میزد نه چیزی. یه دفعه نیمه شب دیدن چشم رو باز کرد، بلند شد نشست، دست گذاشت رو سینه، گفت السلام علیک یا رسول الله. ما فهمیدیم یه خبریه، صداش زدیم، دیدیم صدای ما رو نمیشنوه، توی عالم دیگه است. فهمیدیم که یه اتفاقی داره میفته. ما مؤدب نشستیم، دیدیم گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. قول داده فمن یموت یرنی. بعد یه دفعه گو السلام علیک یا فاطمه الزهرا مادر. میگه ما گریه میکردیم، خدایا چه خبره؟ گو السلام علیک یا حسن ابن علی قریب. یه دفعه دیدم خیلی مؤدب شد، گو السلام علیک یا ابا عبدالله، خوش اومدی آقا جانم. یه دفعه افتاد، ما گریه میکردیم خدایا چی شد بابامون اینها، یه دفعه دیدیم یه تکونی خورد، دوباره بلند شد، دو زانو نشست، دو تا دست رو گذاشت رو سینه، چه خبره دیگه کی اومده؟ یه دفعه گفت السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم یا زینب. و امشب شب زینبه، امشب شب زینبه، امشب شب زینب. بی بی جان ما امشب اومدیم، آخه زهیر دور خیمه ها بود، یه دفعه دید از خیمه خانم زینب داره صدا میاد، با ابی عبدالله داره حرف میزنه، هی میگه که حسین این یاران تو امتحان کردی؟ حسین بابام علی رو تنها گذاشتن، داداشم امام حسن تنها و غریب موند، نکنه اینا غریب بذارنت. آقا آرامش میکرد زینب رو، نه زینبم من امتحانشون کردم. زینب اومد، حبیب ابن مظاهر رو کشید کنار، گفت حبیب خاک بر سرمون شد، دختر علی ما رو قبول نداره. چه کنیم؟ حبیب همه رو جمع کرد، همه جمع شدن اومدن پشت خیمه زینب کبرا، دختر علی ما کنار برادرت هستیم، ما هزار بار تیکه تیکمون کنن از حسین جدا نمیشیم. بی بی جان امشب ما اومدیم به شما قول بدیم ما دست از آقامون بر نمیداریم. هر کی اینجوری نیت کرده امشب. بعد یه دفعه دیدن صدای خانم بلند شد، حبیب خدا خیرت بده. همه شون رو دعا کرد بی بی، امشب میخوایم خانم دعامون کنه، امشب برای امام زمان دعا کنیم. اول میگن قلب امام زمان شب عاشورا در فشاره، حتی میگن صدقه بدید شب عاشورا، امشب هم صدقه حتما بدیم. لذا برای امام زمان اول دعا بکنیم، ان شاءالله آقامون دست بلند کنه برا ما.